الله الرحمن الرحیم. صفحه 17 خط اول. فالمنطق علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات من امور حاصلة في ذهن الانسان الى امور مستحسنة. مصنف بعد از تعریف فکر فرمود که مبادی که ما رو به مطالب منتقل می کنند دارای ترتیب هیئت هستند، که این ترتیب هیئت گاهی علاقش سبب است و گاهی علاقش غیر سبب. و بعدم گفتن که بعضی ها هم هستن که شبیه به سبابند، بعضی ها مهم هم که شبیه به سبابند. بنابراین ما برای تشخیص سباب از ناسباب و برای اینکه ببینیم میتوانیم از معلومی به مجهولی منتقل کردیم و یا نمیتوانیم، احتیاج به منطق داریم. بعد از اینکه این مطالب توضیح داده شد، الان وارد تعریف منطق میشن و میفرماین که منطق علمی است که در اون علم این انتقالات معلوم میشود و یاد گرفته میشود. انسان بعد از اینکه منطق رو خوند میتونه که به این انتقالات عالم بشه و این انتقالات رو در جایی که لازمه تطبیق کنه و اجرا کنه. خواجه می فرماید که مصنف در گذشته منطق رو تعریف کرد، الان هم داره تعریف می کنه، اما قبلا تعریفش به این لحاظ بود که منطق علمی عالی، یعنی مقدم است برای غیر خودش و برای سایر علوم. الان بیان می کنه که منطق فی نفسه علمه، بدون این که او را آلت غیر قرار بده. قبلا منطق رو طوری تعریف کرد که عالی باشه، الان منطق رو طوری تعریف میکنه که علم فی نفسه باشه. خواجه میفرماد سبب این که مصنف این تعریف رو در گذشته مطرح نکرد و الان مطرح کرد این است که در این تعریف احتیاج داشت که از خاصه منطق استفاده کند و خاصه منطق که انتقالات جیده بود و پرهیز از انتقالات ردیه، این خاصه در گذشته بیان نشده بود. لذا مصنف نمیتونست این که این خاصه ای رو که هنوز بیان نشده در تعریف اخذ کنه. به این جهت تعریف رو تأخیر انداخت. اول خاصه رو در این دو سه صفحه که خوندیم تبیین کرد، حالا که خاصه معلوم شد منطق رو به اون خاصه تعریف کرد. پس از اینجا معلوم میشه که تعریفی هم که جدیدن داره ارائه میده تعریف رسمیه، تعریف به فصل نیست، تعریف به خاصه است. بعد خاطر شروع میکنه به توضیح این خاصه و اینکه این چه نقشی در منطق داره، قانون مسئله است، چل قانونه. من نسخه مختلفی در این مسئله هست، اون نسخه رو ارائه میده و چون نسخه مختلفه مختلف معنا میکنه دیگه، مطالبی است که وقتی رسیدیم عرض میکنه. خلاصه مطلب این بود که منطق علمیست که در اون علم ضروب انتقالات دانسته میشود. ضروب انتقالات دانسته میشود یعنی نحوه انتقالات صحیح و جید که ما رو واقعا منتقل میکنند معلوم میشه. البته انتقال از معلوم است به مجهول، یعنی از اموری که در ذهن ما حاصلند به اموری که مستحصلند، یعنی حصولشون طلب میشود، ما منتقل میشویم. نحوه انتقال صحیح را منطق ما یاد میده، میاموزه. پس منطق علمیست که نحوه انتقال صحیح از معلومات و مجهولات رو یاد میده. صفحه 17 هستیم، صفحه اول. فالمنطق علم يتعلم فيه ظروف الانتقالات من امور حاصل من امور متعلق به انتقالات. منطق علمی است که در این علم آموخته می شود نحوه انتقالات از امور حاصل در ذهن انسان. امور حاصل در ذهن انسان یعنی معلومات. ما از این امور حاصل در ذهن که معلوماتن منتقل میشیم الى امور مستثنه. این الى امور مستثنه متعلق به انتقالات، یعنی به اموراتی، به اموری که حصولشون طلب میشه، مثلا به اموری که حصولشون طلب میشود، یعنی حاصل نیستند و مجهولن، ما اونها رو طلب میکنیم. به عبارت که توجه کنید، البته بعدا این مطلب توضیح کامل داده میشه، به عبارت که توجه کنید، نمیگه منطق علم ظروف انتقالاتی، میگه منطق علمیست که در اون ظروف انتقالات معلوم میشه و آموخته میشه. حالا اینو چرا اضافه کرده؟ انشاءالله بعدا نظم کنیم. من مسئله رو تر شدم تا آمادگی برای بعد داشته باشم. اقولو هازا الى آخرهی، یعنی این کلام مصنف تا آخر این فصل رسم منطق است. منطق رو تعریف میکنیم تا به حسب ذاتی خود منطق رو به عنوان یک علم معرفی میکنیم، بدون این که منطق رو با علوم دیگر بسنجیم و منطق رو آلت علوم دیگر قرار بدیم. تعریفی که قبلا ارائه داده بودیم این چنین بود، تعریفی بود برای عالی بودن منطق، یعنی منطق رو یک علم عالی فرض میکردیم، او را نسبت به خیر ملاحظه میکردیم و تعریفی که برای یک علم عالی میتونستیم برای منطق میابردیم. اما در اینجا منطق رو به حسب ذاتش تعریف میکنیم، یعنی یک علم مستقل قرارش میدیم. هذا الی آخره رسم منطقه به حسب ذاته لا بالقیاس الی غیره، که قبلا بالقیاس الی غیره تعریف شد، حالا بالقیاس الی ذاته تعریف میشه. حالا به این تعریف توجه میکنیم و قیود این تعریف به یکی یکی رسیدگی میکنیم. دو سه قید بیشتر هم نداریم، البته یک قید بسیط داریم، یک قید مرکب. اون قید مرکب رو ممکنه شما متعدد حسابش کنید. فل علم و جنسه، علم جنسه برای منطق، چون همه علوم رو شامل میشه از جمله منطق رو، از برای منطق جنس به حساب میاد. اما والباقی من قبیل الخواص، باقی رو باید ببینید. ظاهر کلمه الباقی نشون میده که بیش از یکی ما در اینجا ذکر کردیم، بعد از علم بیش از یک قید آوردیم و واقعا هم همینطوره. خود یتعلم فیه خودش یک قیده، ظروف الانتقالات قید بعدیه، و من امور حاصلت الى امور مستلسلت قید سومه. اولا این یه علمی نیست که درش قواعد مطرح بشه، علمیست که قواعدش باید معلوم شدن، تنها طرح قواعد تو این علم کافی نیست. حالا چرا این قید معلومیت در تعریف اخشده بعدا توضیح بده میشه. پس خاصه اول اینه که باید آنچه که در این علم آمده آموخته بشه و یاد گرفته بشه، صرف تدوینش در این علم کافی نیست. قید دوم اینه که امری که معلوم می شود در این علم نحوه انتقالات صحیحه، اون هم نه هر انتقالی، امر سوم رو دارم عرض میکنم، نه هر انتقالی، بلکه انتقال از امور معلومه به امور مسئوله. می بینید سه تا قید توش تعریف دارید، این سقید از قبیل خواسته. خب روشنه که چرا من قبیل خواس نیست، چون واقعا این اعراض خاص نیستن، اینا از قبیل خواستن. قبیل خواستن یعنی عارض اونطوری به حساب نمیان، ولی چون میتوانن اختصاص به منطق پیدا کنن، ما اونها رو از قبیل عرض خاص به حساب میاریم، از قبیل حواس به حساب میاریم، زمینی میکنیم به جنس. تعریفی درست می شود مراکب از جنس خاصه، و تعریفی که مراکب از جنس خاصه است رسمه، پس این تعریفی که ما ایراد می دیم رسمه. و این مؤخر مصنف این تعریف رو الی هذا الموضع، تعریف قبلی رو که بالقیاس الی غیر بود و منطق و علم عالی میکرد قبلا بیان کرد در صفحه 9 این کتاب، اما این تعریفی که به حسب ذات اینجا ذکرش کرده، چرا اینو اینجا ذکر کرد؟ مناسب بود کنار همون ذکر میکرد، میگفت اگر منطق رو بخوام تعریف عالی کنیم تعریفش این است، اگر بخوام تعریف ذاتی کنیم تعریفش این است، چرا هر دو کنار هم نیومد؟ چرا این تعریف دوم رو تاخیر انداخت به اینجا؟ و انما اخر هذا الرسم را الى هذا الموضع لان هذه الخاصه، هذه الخاصه اشاره داره به این که یک دونه خاصه در اینجا داره ذکر میکنه، کلمه باقی نشون میداد که چند تا خاصه داره ذکر میشه که ما این چند تا رو گفتیم، حالا هذه الخاصه نشون میده که یک خاصه است. و واقعا هم دقت کنید این چند تا خاصه رو که ذکر کردیم کنار هم بذارید مجموعا و مرکبا یک خاصه رو ارائه میده، پس هذه الخاصه هم درسته، الباقی هم درسته. اگر بخواد تحلیلش کنید میشه سه تا خاصه، اگر بخواد جمعش کنید میشه یک خاصه مرکب. لأن هذه الخاصه، سلام علیکم، چرا مصنف تأخیر انداخت این تعریف رو به این موضع؟ لأن هذه الخاصه، این خاصه ای که بعد از کلمه علمون آمده، این خاصه لم تکن بینتن، خاصه رو معنا میکنه، اعن الاشتمال علی بیان الانتقالات الجیدت و ردیه، اشتمال یعنی اشتمال این علم، اشتمال این منطق بر بیان دو نوع انتقال، تو منطق دو نوع انتقال بیان میشه، یکی انتقالات جیده یا ضروب منتجه یا ضروب منتقل کننده، چه در تعریف چه در قیاس چه در حجت، و هم انتقالات ردیه، انتقالات ردیه هم مطرح میشه، یعنی گفته میشه این در قیاس این ضروب منتج نیست، در تعریف این تعریف مجهول نمیرسونن، این همه گفته میشه، پس هم جیدش در منطق تر می شود تا ما پیروی کنیم، هم ردیش تر می شود تا ما پرهیز کنیم. این بیان انتقال منطق مشتمل بر بیان انتقالات جیده و ردیه، تا حالا مصنف نگفته بود که منطقی همچین خصوصیتی دارد، این رو بیان نکرده بود، پس نمیتونست به عنوان خاصه این قید رو در تعریف منطق اخذ کنه، لذا تعریف رو در گذشته تر نکرد، سب کرد تا این قید و این احتمال معلوم بشود، بعد از اینکه معلوم شد به عنوان خاصه در تعریف اخذش کنه. و اینما اخر این تعریف رو الى هذا الموضع لان هذه الخاصه که عبارت از این احتمال مذکور است لم تکن بینتن، تا حالا آشکار نبود، حالا تازه آشکار شده، حالا که آشکار شده میتونه در تعریف اخذ بشه، چون ما چیزی رو میتونیم در تعریف بیاریم که معلوم باشه، اگر تا حالا بیان نبوده و معلوم نبوده که تو میتونه توی تعریف بیاد، امور معلومه میتونن توی تعریف بیاد. فلما بانت عرفه بها، چون این خاصه بیان شد و آشکار شد، مصنف عرفه یعنی منطق رو بها یعنی به این خاصه، حالا که تعریف توضیح داده شد میخوام قیود رو یکی یکی رسیدگی کنیم. چرا قید یتعلمو؟ بله، اولا اختلاف نسخه رو که در این عبارت داریم تذکر میدیم و عبارت رو طبق اختلاف نسخه به جور معنا میکنیم. ثانیا قید یتعلمو فیه رو میدیم که برای چی آمده. ثالثا بیان میکنیم که چرا یتعلم گفت یتعرف نگفت، با این که در تعریف طبیشون گفته یتعرف، چرا اینجا یتعلم گفته یتعرف نگفته. پس سه تا مطلب الان باقی مونده در ذیل این قسمت از تعریف، این سه تا مطلب رو عرض کنم. یکی اختلاف نسخه است، یکی اینکه چرا اصلا یتعلم و فی رو آورد حسش میکرد، سومی که حالا که آورد چرا یتعلم و فی گفت یتعرف و فی نگفت. این سه تا مطلب بود. البته این پیشنا من اشاره کنم تعریف منطق تا اینجایی که خوندیم تموم نشده ها، هنوزم ادامه داره، ما در قسمت های دیگر از متن که الان تختیشون کردیم و نیوردیمشون این تعریف رو ادامه میدیم، منتها چون در اون قسمت های دیگه معطوف ها میان خیلی بهشون اهمیت ندادیم، یعنی فکر کردیم که تعریف به همین مقدار تمام شده، و الا ما آنچه که در منطق یاد میگیریم تنها ضروب الانتقالات نیست، چیزای دیگه هم هست. اون چیزای دیگه به عنوان معطوف به تعریف مرتبط میشه. لذا الان خیلی ما خودمون رو بند اون مطالب نشدیم، و الا اونا هم جزء تعریف هست، اونا هم جزء تعریف هست که بعدا باید توضیح داده بشن. خب میفرمد دو نسخه در این عبارت داریم، یکی یتعلم و فیه، یکی یتعلم و منه. یتعلم و فیه ضروب الانتقالات، یکی یتعلم و منه ضروب الانتقالات. این دوتا با هم به ظاهر فرق دارن، میخوام فرقشون رو بیان کنیم. وقتی میگیم یتعلم فیه ضروب الانتقالات، مرادمون از ضروب الانتقالات ضروب کلیه است، مرادمون از انتقالات انتقالات کلیه است. چرا؟ چون کلمه فیه نشون میده که این ضروب الانتقالات جز منطقه هست، فل منطقه هست، جز منطقه هست و در منطق به عنوان قانون یا به عنوان مسئله طرح میشه. و میدونیم چیزی که در منطق به عنوان قانون یا به عنوان مسئله تر میشه کلیه، چون منطق از کلیات بحث میکنه، منطق به جزئیات کاری نداره. از اینجا میفهمیم که مراد از ضروب الانتقالات ضروب کلیه انتقال، ضروب کلیه انتقالاته، نه ضروب جزئی. یعنی به طور کلی میگیم که مثلا فرض کنید دو تا قضیه کلیه نتیجه میدهند، نتیجه کلیه، این یه مطلب کلیه، کاری نداریم به این که در این مورد یا در این مورد، در هر موردی باشد این نتیجه عاید میشود، این یه قانون، قانون کلیه. پس اگر کلمه فیه رو ما در نسخه قبول کنیم، باید ضروب الانتقالات رو کلیه قرار بدیم، چون خود کلمه فیه میفهماند که ضروب الانتقالات فعل منطقه، فعل منطقه جزی از منطقه، و چیزی که جزی از منطق میشه باید کلی باشه و ضروب الانتقالات کلی میشه. اما اگر منه بخونیم، یتعلم و منه، یعنی از این علم دانسته میشود ضروب الانتقالات، یا تعلم و منه نشون میده که ما میتوانیم این ضروب الانتقالات رو مورد استفاده قرار بدیم و در علوم به کارشون بگیریم. نمیخواد بگه در علم مطرحه، میخواد بگه از علم یاد گرفته میشه و به کار میرود. چیزی که به کار میرود انتقال کلی نیست، انتقالات جزئیه. موارد استعمال موارد جزئی هست، نه موارد کلی. پس در این حالت این بنابر این نسخه ضروب الانتقالات میشه ضروب جزئیه، یعنی ضروبی که در یک قالب خاص و در یک ماده خاص ریخته شده باشه، در یک مسئله خاص از مسائل علوم مورد استفاده قرار گرفته باشه، این مراده. پس بنابر نسخه اول یتعلم و فیه ضروب الانتقالات معنا اینه، علمیش که در اون علم به طور کلی ضروب الانتقالات معلوم میشه، یعنی معلوم میشه انتقال نحوه خوبش و نحوه بعدش کدومه. اما اگر یه تعلم و منها باشه، نسخه این چنین باشه، معنا اینه از این علم ما یاد میگیم که ضروب انتقالاتی که میتوانیم در مسائل از اونها استفاده کنیم چی هستن. بنابرای یک نسخه ضروب انتقالات میشه امر کلی، بنابرای یک نسخه میشه امر کلی. و توضیح نمیدن که کدوم نسخه بهتره یا کدوم نسخه صحیحه. اما قطب رازی در پاورقی که بعدا مراجعه میکنید، در پاورقی توضیح میده و آخر نتیجه میگیره که نسخه منها اصلا غلطه، نه اینکه نسخه فیه خوبه و نسخه منها کم خوبه، بلکه اصلا نسخه منها درسته و نسخه فیه درسته و نسخه منها غلطه. البته در کتاب ما و شما اون قسمت اخیر کلام قدس رو مصحح نیاورده، همون جایی که نتیجه میگیره میگه نسخه منها غلطه، همون تیکه رو مصحح حذف کرده. و بعدا من حالا صفحه بعدی رو دقت بکنید، آخر پاورقی که نوشته ولی الامر و بالعکس، بعد از این یه جمله دیگه هست که مصاحبه نیبود با اون جمله اینه: فعلا هازا لا یکون نصفت منه صحیحه ولا یتم فائدت المذکور فی التعلم. که این یک جمله رو پسترازی کنه یا مصاحبه نیبود. خب بله درسته کلی ضروب یاد میگیره، ولی یا تعلم و منها ضروب کلی نه، یا تعلم و فیه بدونید یه وقتی یا تعلم و فیه معناش اینه که میره تو منطقه یاد میگیره، یا تعلم و منها یعنی از منطق یاد میگیره برای کار بیرون. خب بله کلیشو مسلم اول یاد میگیره، ولی منها اشاره نداره به اون کلی، اشاره داره به اونی که بعد از یاد گرفتن کلی مورد استفاده قرار میگه. بله منافات نداره. خب نه منافات نداره، اصلا لازمه که وقتی میخواد موارد جزئی رو استعمال کنه مورد کلی رو یاد بگیره. هر شما این نیستش که مورد کلی رو باید یاد بگیره یا نه، مسلم باید یاد بگیره در هر نسخه. هر شما اینه که مفاد نسخه چیه، و الا نسخه مستقیم داره میفهمونه که باید این کلی رو یاد بگیره، یکی دیگه نه بل التزام میفهمونه که کلی رو یاد بگیره بعدا جزی استفاده کنه، نسخه میفهمونه جزی استفاده کنه و قبلا کلی رو یاد بگیره. خب این مسلم بل التزام معلومه، لازم نیست نسخه نشون بده. پس در هر دو حالت کلی رو باید یاد بگیره، اما در یک نسخه میفهماند که کلی رو یاد بگیره به مورد استعمال کار نداره، ولی کلی رو یاد میگیره برای مورد استعمال. در یه نسخه به موارد استعمال اشاره میکنه، به یاد گرفتن کار نداره، ولی اون که اگر مورد استعمال بخواد داشته باشه حتما با قبلا یاد گرفته باشه. هر دو با هم هم یاد گرفتن کلی هم استفاده های جزئی، هر دو با هم. اما نسخه در یک بیان است، در یک در عبارت در یک نسخه اشاره میکنه به یاد گرفتن کلی، مورد استفاده شو کار نداره. در یک نسخه اشاره میکنه به مورد استفاده، به یاد گرفتنش کار نداره، ولی هر دو با هم هستن. به خصوص اون روزی که ما میخوام استعمال کنیم و استفاده کنیم حتما باید یاد گرفتن قبلا باشه. حالا ممکنه یه وقت یاد بگیریم استفاده نکنیم، ولی استفاده کنیم بدون یاد گرفتن ممکن نیست. پس اگر جزئی رو اراده کردیم کلی حتما مراده، اما اگر کلی رو اراده کردیم ممکن حالا جزئی اتفاق بیفته ممکن جزئی اتفاق نیفته. و قوله یتعلم فیه، و در بعض نسخ داریم یتعلم منها ضروب الانتقالات. این ضروب الانتقالات رو میتونید هم مربوط کنید به یتعلم و فیه، هم به یتعلم و منها. اما ظاهرا خواهی مربوطش کرده به یتعلم و منها، اینطور گرفته قوله یتعلم فیه و فی بعض نسخ یتعلم و منها ضروب الانتقالات. یعنی فی بعض نسخ یتعلم و منها ضروب الانتقالات رو تمام کرده. اگر ما ضروب الانتقالات مربوطه به هر دو کنیم عبارت خیلی خوب تمام نمیشه، اینطوری میشه یتعلم فیه و فی بعض النسخ یتعلم منه ضروب الانتقالات. دقت بکنید عبارت خیلی جا نمیفته. اما اونطور که عرض میکنن که یتعلم فیه رو خواجه ذکر کرده باشه از فی بعض النسخ تا آخر عبارات خودش باشه، دیگه ضروب الانتقالات رو مربوط به یتعلم فیه نکنه، فقط مربوط به یتعلم میگه باشه، عبارت یه مقدر روان‌تر میشه. البته مشکل چندانی نداره و هر کدوم از دو صورت شما عمل کنید درسته، اما به نظر میرسه که اون دومی بهتره. ول اول یعنی نسخه اول که یتعلم فیه خونده میشه اقتضا میکند که ضروب در کلام مصنف هم شود بر ضروب کلیهی که یک حل قوانین است. یعنی ضروبی که در عبارت مصنف هست هم کنیم بر ضروب کلیه نه بر موارد جزئیه. علتی یک حل قوانین و بیانها المسائل المنطقیه، این و بیانها المشاهد المنطقیه اصفش بر چلقبانی اللتی هی چل... یا حساس بر هی چلقبانی اللتی هی چلقبانی و اللتی بیانها المشاهد المنطقیه. دو تا صفت برای ضروب کلیه میاره، یکی این که چلقبانی هسته، یکی این که بیانها المشاهد المنطقیه. خب هر دو احتیاج به توضیح داره. اولی توضیحش اینه که توضیحی که لازم داره اینه که چرا کلقوانین گفته ضروب کلیه قوانین هم چرا گفته کلقوانین. جواب این است که ضروب کلیه در منطق مطرح نمیشه، آنچه که در منطق مطرح میشه موضوعات این ضروب کلیه است و اون ضروبات و اون موضوعات قوانین هم. نه این ضروب، این ضروب محمولات بر قوانین هست. مثلا یکی از قوانین اینطوره که الکلیتان یا الکلیان یا انتجان کلیتان، دو مقدمه کلی نتیجه کلی میدن در قیاس. یا در حد گفته میشه الحد تام یوصل الى حقیقت المطلوب، الى حقیقت المحدود یا الى حقیقت المطلوب، حد تام رو به حقیقتش میرسونه. این دو تا قانون، اینا قانون هست که در منطق مطرح میشه. اما انتقال یافتن به توسط این قانون، این قانون منطقی نیست، اینا اوصاف این قانونه، خاصیت این قانونه که بر این قانون حل میشه. یعنی قانون الکلیتان یا انتجان کلیتان این خاصیت رو دارد که اگر در ضربی وجود گرفت اون ضرب نتیجه کلی میدهد. انتقال ما را از مجهول، از معلوم به مجهول به این صورت درست میکنه. نحوه خاصی از انتقال بر اثر این قانون حاصل میشه. قانون خود همون الکلیتان یا انتجان کلیتان یا الحد تام یوصل الى حقیقت المحدوده، این قانونه نه انتقالش. انتقال وقت این قانونه، انتقال محمول بر این قانونه. یا ضرب هست زید بودن یا ضرب ردی بودن اینا وقت این قانون هم محمول بر این قانون هم، نه خود قانون. چون وقت قانون هم قانون به حساب نیمدن، کل قانون به حساب نیمدن. پس ضروب انتقالات من امورن حاصله الاخر، این ضروب انتقالات قانونی است، این محمول بر قانونه. قانون رو میاریم میگیم این یکی از ضروب انتقالات جید است، این قانون دیگری میاریم میگیم این یکی از انتقالات ضروب انتقالات ردی است. مثلا از سال رسان لا انتجان، این هم یه قانونه، میخواد نشون بده که انتقال از سال به ممکن است، از دو سال به انتقال ممکن است. علی هر حال ضروب کلیه ای که انتقال رو درست میکنن، انتقالات جید، حالات جاییت را به ما می آموزند، اینا مسائل، اینا قوانین منطقی نیستن، بلکه اوصاف قوانین منطقی یا محمولات بر قوانین منطقی هستند. به این جهت مثلا خواهده میگه کل قوانین، نه که خودشون قوانین باشه. این بیان خاصیت هست. بیان مطلب دوم که فرمود و بیانها المسائل المنطقیه، توضیحش اینه که هر مسئله، هر مسئله هر علمی عبارت هست از یک قضیهی که در اون علم مطرح میشه، موضوع داره، محمول داره، محمولش برای موضوعش اثبات میشه و ما میخواهیم اثبات محمول را برای موضوع مستدل کنیم. میشه مسئله دلیلی که میاریم برای اینه که این اثبات محمول الموضوع مستدل بشه، ولی ما در مسئله اثبات محمول الموضوع کردیم، دلیل هم نمیاریم، اثبات انجام گرفته، ولی میخوام این اثبات مستقل بشه دلیل بیاریم. پس در هر مسئلهی کاری که ما انجام میدیم اثبات محمول میکنیم لموضوعی. خواهد میفرماید که این ضروب رو اگر بیان کنی، بیان کنی یعنی اثبات کنی برای موضوعات خودشون، مسائل منطقی درست شده. که یه مسئله منطقی اینه که اگر فلان چیز رو داشتی ضربت ضرب منتج است. این ضرب منتج بودن رو داری هم میکنی بر فلان شی، فلان شی میشه موضوع، این ضرب منتج بودن و این ضرب انتقال میشود محمول، اثبات این محمول برای این موضوع میشود مسئله منطقی. پس این ضروب کلیه اولا کل قوانین هم، ثانی هم چیزهایی هستن که اگر اثباتشون کنید لموضوعاتشون مسائل منطقی رو تشکیل میده. ضروب کلیه ای که کل قوانین هم اولا و بیان این ضروب یعنی اثبات این ضروب برای موضوعاتشون المسائل المنطقی هستن ثانی. این بنابرای نسخه اول بود که یه تعلم و فیه خونده باشه. بنابرای این نسخه گفتیم مراد از ضروب ضروب کلیه است و ضروب کلیه کاربرد ندارند، بلکه ازشون اونی که کاربرد می شود استفاده می شود. اینها خودشون کل قوانین هستند یا تشکیل دهنده مسائل. اما بنابرای نسخه دوم ما دیگه نه کل قوانین رو داریم نه تشکیل دهنده مسائل رو داریم، بلکه مستخرج از قوانین و مستخرج از مسائل منطقیه رو داریم که اون مستخرج یک قانون، یک امر جزئی است که ما پیادش میکنیم در یه مسئله خاصی از مسائل علوم. مثلا وقتی یاد گرفتیم که شکل اول چیست، در قالب خاصی شکل اول رو میگیم، میگیم العالم متغیرون و کل متغیرون حادثون فالعالم حادثون. این قیاس منتج رو ما در یه بابی از ابواب کلام تشکیل میدیم در یک مادهی که مربوط به اون بابه، یعنی در ماده عالم، در ماده تغییر، در ماده حدوث، که صورت شکل اول رو تو این ماده به وجود میاریم. این کاربرد ضروب انتقالاته، نه خود ضروب الانتقالات، یعنی داریم از این ضروب الانتقالات استفاده میکنیم. نسخه یا تعلم نه اشاره به این چنین استفاده هایی داره، یعنی به ما میگه که منطق عبارت از علمیست که از اون میتوانی مطالب جزئیه رو یاد بگیری و اون مطالب جزئیه رو در علوم مختلف به کار ببندی. کلی یاد میگیری ولی جزئی رو در علوم مختلف به کار میبندی. و ثانی یفتجی حمله ها علی جزئیات ها، ثانی این نسخه ثانی که رو تعلم و منه اختزا می کند حمله ها، یعنی حمله ها یعنی حمله این ضروب الانتقالات رو بر جزئیات و مصادیقشون. این ضروب الانتقالات چه جزئی میشن، چه مشتاق میشن، وقتی در قالب یه ماده بریزن. تا وقتی در قالب ماده نریستن همینجور صورت کلیه هست، همینطور یه صورت هم خب کلیه هست، ولی وقتی در قالب یه ماده ریخته شدن به خاطر خصوصیت اون ماده میشن خاص. لذا پوستش میره المتعلقه بالمواد، جزئیات رو مقید میکنه به المتعلقه بالمواد. این المتعلقه بالمواد قید احترازی نیست برای جزئیات، قید توضیحی است، یعنی با تعلق به مواد اصلا جزئیات درست میشه. پس قید توضیحی است. علا ماهیه، هیه زمینش به ضروب برمیگرده، اون طوری که این ضروب استعمال میشن در بقیه علوم. خود این ضروب در منطق استعمال می شود به نحو علم کلی، به نحو کلی استعمال می شود تر می شود. اما در سایر علوم، در غیر منطق، در بقیه علوم که این ضروب رو میاریم به عنوان یه قانون کلی که نمیاریم، به عنوان یه مورد جزئی که می خواهم ازش استفاده کنیم میاریم. پس علی ماهی مستعملتون این مربوط به جزئیاته، اقتضا می کند که ضروب رو بر جزئیات هم کنید، جزئیاتی که در سایر علوم استفاده می شدن، که شما در سایر علوم از ضروب منتجه استفاده می کنید، منتجه از جزئیات و مصادیقشون استفاده می کنید، نه از یک قانون کلی استفاده کنید. تمام شد. این مطلب اول بود که عرض کردم، گفتیم چه مطلب داریم. مطلب اولش بود که ضروب بود، که معلوم شد که دو نسخه داریم، بنابرای یک نسخه مراد از ضروب کلیات کلیه ضروبه، بنابرای یک نسخه مراد جزئیات ضروبه. حالا مطلب دوم، چرا اصلا یه تعلم و فیض رو آورد؟ این حفظش میشد نمی آورد. مطلب سوم اینه که چرا به جایش یه تعرف هم فیض نیاورد؟ اون مطلب سومه. در مطلب سوم نمیگیم چرا حفظش نکرد، میگیم چرا تبدیلش نکرد. در مطلب دوم میگیم چرا حسش نشد، چرا اصلا از اول نگفت علم وجود به انتقالات، میگم منطق علم وجود به انتقالات درست هم بود، یعنی علمی که داره ضرور به انتقالات مطرح میشه. این سؤال رو خاطی اینجوری جواب میده، اگر مصنف میگفت منطق علم ضرور به انتقالاته، اشاره کرده بود به مسائل منطق، یعنی گفته بود ضروب الانتقالات این علم رو تشکیل میدن، یعنی این مسائل وقتی تدوین میشن این علم منطق درست میشه. پس اگر ضروب الانتقالات میگفت فقط به خود علم اشاره میشد که این علم محتمل و چیست، محتوی چیست، چه مسائلی در این علم مطرح است، فقط همین توضیح میداد که این علم مدون شده از ضروب الانتقالات، یعنی از این گونه مسائل، از این ضروب الانتقالات و چیزهای دیگه که بعدا خواهیم گفت. اما منطق رو ما برای این که این مسائل درش موجوده لازم نداریم، منطق رو لازم داریم تا ازش استفاده کنیم، تا بتوانیم با استفاده از منطق فکرمون رو از خطا مسئول کنیم، تو منطق برای مسئول کردن فکر از خطاست. پس باید در تعریف منطق تعلم منطق اخذ باشه، چون تعلم است که ما را آماده می کند برای اینکه فکرمون رو مسئول کنیم. اگر قوانین توی کتاب تدوین باشه فکر ما شو مسئول نمی شه که. اون قوانین مدونه باید خونده بشه، یاد گرفته بشه و در لبه ذهن ما قرار بگیره که هر وقت ما خواستیم فکری بکنیم از اون که در لبه ذهنمونه استفاده ببریم. این قوانین باید آموخته بشن تا مورد استفاده قرار بگیرن. منطق رو ما به عنوان یک علم مدون لازم نداریم، ما منطق رو به عنوان یک علم کاربردی لازم داریم که ازش استفاده کنیم. پس باید بیاموزیمش. بقیه علوم رو نگفتن برای خونده میشه برای این که جلوگیری بکنه از خطا، اما علم منطق رو اینطوری گفتن، گفتن خونده شده که جلوگیری بکنه از خطا. پس باید این خاصیت براش حاصل بشه، این جلوگیری کردن از خطا باید براش حاصل بشه. و فرض اینه که با تدوین این ضرور در کتاب جلوگیری از خطا درست نمیشه، با خوندن و آموختن و به کار گرفتن جلوگیری از خطا حاصل میشه. پس باید در تعریف منطق ما تعلم رو آموختن رو اخذ کنید. صرف وجود ضروب الانتقالات در کتاب منطقی کافی نیست. پس این که بگیم منطق علم ضروب الانتقالاته، درسته علم ضروب الانتقالات هست، ولی این تعریف کافی نیست. باید بگیم علمیست که ضروب الانتقالات در او یاد گرفته می شود برای به کار بستن و برای مسئول کردن فکر از خطا. این همه دنباله های تعریف عبادی تو تعریف یه تعلم و فیه اینا رو می فهمونیم.
حالا چی
چیه؟ من مطلب تمام نشد، تمامش کنم انشاءالله. تا اینجا که مطلب معلومه، حالا اشکال داشته باشه اشکال شدن با بیان بعدی دست میکنم انشاءالله. توضیح بیشتر این مطلب اینه که هم ضروب الانتقالات در منطق مطلوبند و مقصود، هم تعلم اینها و به کار گرفتن اینها و نتیجتا مسئول کردن فکر از خطا مطلوب است و مقصود. هر دو مقصودن در منطق، هر دو مقصودن، هم مقصود خود ضروب الانتقالات، هم یاد گرفتن اونها و به کار گرفتن اونها و عرشدن در نتیجه مسئول کردن فکر از خطا، هر دو اینا مطلوب. اما کدوم مطلوب اولیش، کدوم مطلوب ثانوی، این مهمه. ولی هر دو مطلوب. مطلوب اولی در منطق همین مسئول کردن فکر از خطا است، چون منطق رو برای همین جعل کردن. منطق علمی نیست که موضوعیت داشته باشه، علمی است که تربیت داره، یعنی خودش مطلوب نیست، اون فایدهش مسئوله. بعضی علوم خودشون مسئول است. اینو میگیم موضوعیت دارن، یعنی خود همین موضوع مسئوله. بعضی میگیم خودشون مسئول نیستن، طریقاً به یه چیزی دیگری، یعنی حالت طریقی داره. منطق از این قسم دومه، یعنی طریقیت داره نه موضوعیت. ما خود زیر بل انتقالات رو لازم نیست بدونیم، برای اون اهمیتی نداره. استفاده از ضروب الانتقالات یا به تعبیر دیگه مسئول کردن فکر از خطا برامون مطلوبه. مطلوب اولی ما اینه. پس مطلوب اولی در منطق مسئول کردن فکر از خطاست. اون ضروب الانتقالات، تدوین ضروب الانتقالات، اینا مقصود ثانی هست. حالا یه توضیحی من در مقصود اول و مقصود ثانی عرض میکنم. مقصود اول اونیست که ما به خاطر او کاری رو انجام میدیم. مقصود ثانی مقدمات این کارن، یعنی آنچه که این مقصود اول برشون متوقفه، اون یه مقصود ثانی. چه ما باید مقصود ثانی رو انجام بدیم تا به مقصود اول برسیم. در هر جایی مقصود اول این مطلوب اصلی ماست، مقصود ثانی مقدمه به این مطلوب است، یعنی اون چیزی که این مطلوب برش متوقف هست و ما باید اون رو انجام بدیم تا به این مطلوب برسیم. در مانانی که دقت بکنید، مطلوب اولی ما در منطق همون مسئول کردن فکر از خطاست. مطلوب ثانی که به توسط او مسئول کردن فکر از خطا درست می شود، همین ضروب الانتقالاته. از ضروب الانتقالات مقصود ثانی هم، یعنی ضروب الانتقالات باید تصریح بشود تا ما به کمک این ضروب تصریح شده بتوانیم کاربرد صحیح فکر رو و در نتیجه مسئول کردن فکر از خطا رو بفهمیم. پس برای رسیدن به این مقصود اصلی، اون مقصود طبعی لازم است. مقصود طبعی میگه مقصود ثانی. پس در منطق مقصود اصلی مسئول کردن فکر از خطا است. و چون ما میخواهیم، دقت این چیه مهمه، چون ما میخواهیم در منطق بخواست در تعریف منطق، چون ما میخواهیم در تعریف منطق به خاصه منطق اشاره کنیم، باید به اون خاصه ای که مقصود اولیش اشاره کنیم، نه به خاصه ای که مقصود ثانیست. منطق علمیست که داره با به صورت رفت تعریف میشه، یعنی با خاصه داره تعریف میشه. خاصه همون خاصیتیست که منطق دارد. پس خاصیت منطق با چه تعریف بیاد؟ خاصیت منطق کدومشه؟ اون مقصود اول یا مقصود ثانی؟ هر دو خاصیت منطقه، ولی تا وقتی ما مقصود اول رو به این نوبه مقصود ثانی نمیرسیم. به این جهت است که ما یه فعلم و فیض رو میاریم تا مقصود اول رو که خاصه منطقه اشاره کرده باشیم. از دقیقه این در تعریف منطق باید فایده منطق بیاد. شما میتونم چرا باید فایده بیاد؟ از اینکان باید بیاد. اگر بخواهیم بله، اگر انسان را بخواهید مقصود اولی درش داشته باشید، اون مقصود اولی باید در تجربه باشید. اگه دارید، اگه ندارید
چیه؟
منطق چیه؟ عرض می کنم ما در منطق می خواهم از خاصه استفاده کنیم. عرض خاص منطق هم همین خاصیت منطق. خاصیت منطق ها چی داریش بیاد؟ شما خاصه دیگری دارید در تعریف منطق بیاد؟ اگه ندارید، شما باید علم و به عنوان جنس در تعریف بیارید، عوارض خاصه رو زمین میکنید. حالا عوارض خاصه متعدد یا عرض خاصه مرکب، اینو باید اضافه کنید. خب حالا خاصه منطق چیه؟ خاصه منطق مسئول کردن فکر از خطاست. این مسئول کردن فکر از خطا مقصود اولی داره، مقصود ثانی داره. این مقصود اولی فقط تو تاریخ شما اگر تونستید از خواسته دیگه استفاده کنید، ببین نداره یه تعریف دیگه است. ما هیچ مانعی نمیشیم شما یه جور دیگه منطقه تعریف کنید و از یه عرض خواسته دیگه رو منطقه استفاده کنید. ولی الان این تعریفی چی ما میخوام ارائه بدیم، از این خواسته میخواد استفاده کنه، از این خواسته میخواد استفاده کنه، از این خواسته به مقصود اولی باید استفاده کنه نه به مقصود ثانی. تمام حرفمایی شما هم قبول دارید که منطق اگر بخواد تعریف بشه باید عرض خواستش به تعریف بیاد. این فرمود یه عرض خواست دیگری میریم، خب بیاری ابنت اون یه تعریف دیگه میشه. ما میخوان این عرض خواست رو تعریف بیاریم، یعنی این عرض خواستی که فایده منطق رو افاده میکنه، مسئولیت فکر از خطا رو افاده میکنه، این میخوان بیاریم که تعریف اینو چطوری بیاریمش، به مقصود ثانی بیاریم که مقصود اول. خب مسلم باید مقصود اول بیاریدش، پس قید یا فعل فعلی لازمه. دقت میکنید با این شرایطی که ما داریم میگیم تعریف مثلا تعریف کنید و باید هم قید مسلمه. شما دارید اشکال میکنید که من منطق دیگه میتونه معنی کنه، با خاصه دیگر هم میتونم تبدیل کنم که اصلا ناظر به این مسئول کردن فکر از خطا نباشم. خب اگه میتونید ببینید اونو یه تعریف دیگه میشه اگر بتونید. اگر نمیشود که ما هم معتقدیم ظاهرا نمیشود، باز همین تعریفی که مصنف کرده بیارید، یعنی این خواسته رو براش بیارید. این خواستم که عبارت از مسئول کردن فکر از خطاست به دو جور میتونه مطرح بشه، یکی به عنوان مقصود اولش و عنوان مقصود ثانی. به عنوان مقصود اول بخواد بیاریدش باید یا تعلفیه بیارید، به عنوان مقصود ثانی بیارید یا تعلفیه لازم نیست. و چون شما خواسته رو باید مقصود اول بیارید نه به مقصود ثانی، پس باید به خیلی یا تعلفیه رو بیارید. خود من خواسته منطق این چنینه، چاره نداریم. در اونجا منطق رو در قیاس الالغیر ملاحظه می کردیم و قرض رو تهمه می کردیم، قرض از توش استخراج می شد. یادتون باشه می گفتیم این تعریفیست در قیاس الالغیر. در اینجا اصلا غیر مطرح نمی کنیم، نمی گیم منطق آلت هست برای غیر، می گیم منطق ضروب انتقالات رو ما تو نشون می ده. البته بالاخره ما این منطق رو برای غیر استفاده خواهیم کرد. منطق علمی نیست که ما به درد خودش میخوره، منطق علمی که به درد غیر میخوره، به درد علوم دیگه میخوره. پس ما این منطق رو برای غیر استفاده میکنیم، ولی در تعریف به اون غیر اشاره نمیکنیم. در ما تعریف قبلی که میکردیم به غیر اشاره میکردیم، در این تعریف که به غیر اشاره نمیکنیم. ولی در هر صورت اشاره به غیر توی تعریف هست. بالاخره ما منطق رو برای غیر میخوریم، منطق رو برای خودش نمیخوریم. اما یه وقت ما این غیر رو میاریم توی تعریف، یه وقت نمیاریم. اگر نخواستیم بیاریم باز خواسته منطق رو هم تکرار کردم در تعریف ذکر میکنیم و خواسته منطق به مقصود اولی هم باید بیاد. و اینما قال مصنف علم یتعلم فیه ضروب الانتقالات، قید یتعلم فیه رو آورد و لم یقل علم و ضروب الانتقالات، یتعلم فیه رو حذف نکرد و نگفت علم و ضروب الانتقالات. چرا این کار رو نکرد؟ و چرا یه سلم فیرا بود؟ زیرا مقصود از منطق به قصد الاول لیسه هو به ان یعلم ضروب الانتقالات، مقصود نیست که ضروب الانتقالات دانست برشه، بلکه مقصود اصابه در فکر و اصابه در فکر با تعلم درست میشه. یعنی باید ما منطق رو تعلم کنیم تا بتونیم فکرمون رو اصابه کنیم، یعنی به حق بدون متوجه کنیم و خطا در فکر نداشته باشه. صرف یه علم ضروب الانتقالات کافی نیست، صرف این که ضروب الانتقالات تدوین شده و ما هم علم به این ضروب الانتقالات هم پیدا کردیم ولی استفاده ازش نکردیم، صرف این کافی نیست، بلکه باید علم داشته باشیم به حدی که بتونیم استفاده کنیم. ولی علم به ضروب که متقدم یعنی همون که قبلا گذاشت که مقصوده از منطق در قصد الاول این است. تقدم این در صفحه 9 در همون جه که تعریف بالقیاس رو برای منطق ارائه داریم. خب این مقدمه اول بود. مقصود از منطق در قصد اول این است در این علم به ضروب مقدمه دومه. ولی علم به ضروب نه تعلم ضروب، علم به ضروب انما سار مقصودا به قصد ثانی. این مقصود به قصد ثانی چرا مقصود به قصد ثانی؟ چون مقدمه است برای مقصود اول، مقدمش این لعن الاصابه مستقلت الا ذلك، چون اصابه فکر یعنی فکر رو به حق متوجه کردن و از خطا مسئول کردن مفتقر است الا ذلك، یعنی به این علم به ضرور. پس علم به ضرور می شود مقدمه و اصابه فکر می شود ذل مقدمه. این ذل مقدمه مقصود است به قصد اول، اون مقدمه مقصود است به قصد ثانی. ما باید در تعریف خاصه منطق رو اون خاصه رو که مقصود به قصد اول است بیاریم و اون اصابه در فکر، اصابه در فکر و هم یه سال در نسیه تنمیدیم. پس قیدی یه سال در فکر لازم بود، نمی شود پس بشه. این هم مطلب دوم بود که تمام شد و بیان شد که و بیان شد که ما احتیاجی به قیده یه تعلم و فیه داریم. اما مطلب سوم، مطلب سوم اینه که حالا چه قرار شد مصنف بگه علمون یا تعلم و فیه ضروب الانتقالات، چرا کلمه یا تعلم فیه رو انتخاب کرد یا تعرف و فیه رو انتخاب نکرد؟ چرا از علم استفاده کرد، از عرفان استفاده نکرد؟ البته بنابر این که ما علم و عرفان رو مرادف بگیریم این سؤال اصلا جا نداره. چه میگو یتعرف و فی، چه میگو یتعلم و فی، فرقی نمیشه. اما بنابر این که علم و عرفان با هم فرق کنم، چه ایتون باشه اوائل کتاب هم یک بار تفاوت علم و عرفان رو گفتن. یکی از تفاوت‌ها این بود که علم تعلق می‌گیرد به کلی و عرفان تعلق می‌گیرد به جزئی. این تفاوت رو بین علم و عرفان قبلا گذاشتیم. حالا اگر ما این تفاوت رو لحاظ بکنیم بیان می‌کنیم که چرا مثلا یتعلم و فیه گفت و یتعرف و فیه نگفت. این سؤال مسئله تا جواب شده. سوال به یه نحوه دیگری هم تر میکنیم که فخر رازی به همین نحوه تر شده. فخر رازی میگه مصنف در علم منطق میگه یتعلم و فیه، در علم طب میگه یتعرف و فیه. چه فرقی بین علم منطق و علم طب؟ سوال اول ما این بود که چرا یتعلم و فیه گفت یتعرف و فیه نگفت. سوال به نحوه دوم مطرح میکنیم همین سوال ما تو جوری دیگه ذکرش میکنیم، میگیم چرا در منطق گفت یتعلم و فیه، در طب گفت یتعرف و فیه، چرا برعش نشد؟ جواب این سؤال میشه همونطور که عرض کردیم، بنابراین که فرق هست بین علم و معرفت، یکی از فرق ها البته فرق های متعددی خونده شد و عرض شد، اما یکی از فرق های اینه که علم متعلقش کلیست، معرفت متعلقش جزئیست. حالا با توجه به این فرق میخوام جواب بدیم. میگیم که اون چه که در منطق یاد گرفته می شود در امور کلیه به کار گرفته می شود، یعنی شما در یه مسئله کلی این قانون منطقی رو به کار می گیرید. درسته وقتی که ماده می گیردش جزئی می شه، ولی علوم شما تمامشون یه مسائل کلی هست. یعنی شما در تمام علوم غیر از حالا تاریخ و اینا که ما اینا رو علم نمیدونیم، در تمام علوم مسائلتون امور کلی هستن. در تاریخی که فلان شخص فلان کارو کرد یا در جغرافیش که فلان نقطه فلان آب و هوا رو دارن که جزئی میکنید مطلب رو، مسائلتون مسائل جزئیه، ولی در علوم مسائلتون مسائل کلیه. وقتی میگه الواحد لا یستر منه الا الواحد، کاری به یه واحد خاص نداره، یه قانون کلی داره تعریف میکنه. یا وقتی میگه که حرکت شوقی حرکتی است که احتیاج به حرکت محرک ندارد، این قانون کلیه که در فلک میشه زرقیل فلک. در فلک هم محرک که اغلب حرکت نمی کنه، در ازدواج هم محرک اون معشوق حرکت نمی کنه، در تعلیم هم محرک معلم حرکت نمی کنه. در همه جا یه قانون کلیه. پس همه مسائل علوم کلیه. شما منطق رو در مسائل علوم که کلیه هم دارید به کار می گیرید، ولو وقتی که این منطق رو تو قالب یک ماده می ریزید جزئی می شه. ولی بالاخره مسئله کلیه. پس آن که در منطق خوانده می شود، آموخته می شود، در مسائل کلی به کار گرفته می شود. لذا مناسب است با علم که به کلیات تعلق می گیرد. اما آن که در طب یاد می گیرید، کجا پیادش می کنید؟ در بدن جزئی این انسان و اون انسان. بنابراین آن که در طب آموخته می شود، در جزئیات پیاده می شود، چه تعلق به جزئیات هم مناسب است به معرفت. پس توجه کردید که در اونجایی که اون علمی که کاربردش جزئیات، درش معرفتی که مناسب با جزئیات به کار گرفته می شود، یعنی که اون علمی که کاربردش کلیات، یعنی مسائل علوم و کلیات، یعنی منطق، درش لفظ علم که مناسب با کلیات به کار گرفته می شود. پس این که مصنف در منطق یتعلم گفت، به خاطر این است که علم به کلی تعلق می گیره و مسائل منطق هم در کلی به کار گرفته می شود. و این که در طب یتعرف گفت، علتش این است که معرفت به جزئی تعلق می گیره و مسائل طب هم در جزئیات به کار گرفته می شود. پس مناسب است که در طب از ماده عرفان استفاده شود و در منطق از ماده عرفان. این جزئیات رو تعریف میکنی؟ تعریف جزئیات در منطق مطرح نیست، ماهیت رو ما تعریف میکنیم. اصلا وقتی میخواد شما پیادش کنید جزئیش میکنید، ولی نوع استفاده بردن ما از تعاریف در علومه. شما مگر زیده در عرض تعریف میکنید، حتما یه قرضی دارید، یه قرض علمی دارید، ولی تعریف بدون قرض که به درد نمیخوره. حتما شما روی قرضی تعریف میکنید، اون قرض مربوط میشه به یه مسئله کلی علمی. مثلا فرض کنید که این انسان رو تعریف میکنید با این خصوصیات، اون انسان تعریف میکنید با این خصوصیات، چون تا روانشناسی بکنید و ببینید تو علم روانشناسی برای انسانی با این خصوصیات چه احکامی تعیین شده، برای انسانی با اون خصوصیات چه احکامی تعیین شده. بازا میبینید امر کلی خوبیست، کلیه انسان خوبیست، کلیه باشه. پیاده کردن شرط نمی کنم. شما عرض کردم منطق رو وقتی میخواد استعمال کنید و به کار میگیرید، در جزئیات به کار میگیرید، ولی در مسائل علوم کلی ازش استفاده میکنید، جزئیش میکنید. الان شما چه دارم میگم جزئی میکنید، شما بریم جزئی میکنید. جزئی کردن منافات نداره با اینکه مورد استفادهش کلیه. تو زندگی روزمره تو زندگی روزمره اگر پیاده کردید به اعتبار اون مسائل کلی علم، اگر به اعتبار مسائل کلی علم نبود، پیاده کردنش در علم غیر حقیقی است. اینه فکره توجه کنید. اولا عرض کردم مثل تاریخ، مثل جغرافی، مثل فقه و اصول و امثال زاله که جزئیات ما کار نداریم. اگر در اونها شما منطق استفاده کردید، خب اشکالی نداره. این منطق برای اون علوم نیست، منطق مقدم است برای علوم حقیقی، و علوم حقیقی تماما مسائلشون کلیه. شما دارید نقض میکنید به عرف، عرف که علوم حقیقی نیست. بله، شما میفرمایید که با این بیانی که در قسمت سوم کردیم، بیانی که در قسمت اول داشتیم باطل میشه. در قسمت اول داشتیم یتعلم منه، بنابر نسخه یتعلم منه، موارد استعمال این ضروب منتجه یا موارد استعمال اون حدود موصله مواردش این جزئیه. بنابر نسخه تعلمه ها معلوم شد که جزئیه. الان با این بیان معلوم شد که موارد استعمال کلیه. این بیان مناقض است با اون بیان قبلی. یکیشون باید باطل بشه. قطب رازی میگه نسخه نمه رو باطل کن. اصلا نسخه نمه رو قطب رازی باطل میدونه. یه نسخه نمه رو باطل کن، از همینجا استفاده کن و بگو نسخه نمه باطله، چون نسخه نمه به تو نشون میده که موارد استعمال این ضروب، این ضروب الانتقالات جزئی هست، در حالی که الان تو با لفظ یتعلم به جای یتعرف فهمیدی که موارد استعمال کلی هست. خب چطور میشه هم کلی باشه هم جزئی؟ این تناقضه. یکی از این دوتا رو باطل کن، خطبه رازی میگه اولی رو باطل میکنی، نسخه یتعلم رو میگیم غلطیه. یا اون جزئی رو جزئی اضافی میگیری؟ نه دیگه، جزئی اضافی شامل جزئی حقیقی میشه، مشکل پیدا میشه، تناقض در اصل درست میشه. جزئی اضافی اگر کلی باشه خب همینی که الان داریم میشه. اگر جزئی اضافی همون جزئی حقیقی باشه، چون جزئی اضافی هر دو رو شامل میشه، اگر جزئی اضافی همون حقیقی باشه تناقض در اصل میشه. اونجا حالا بازم یه توضیحی عرض کنم، طول میکشه ولی خب فرمودید من عرض میکنم. در اونجا جزئیت رو خواهی دقت کردید با المتعلقه تو بالمواد درست کرد، نگفت مورد استفاده جزئی، مورد استفاده منطق کلیه، مسائل علمی که همشون کلیه، با استفاده در مسائل علم این ضروب الانتقالات جزئی نمیشن. خواجه گفت با ریختن تو مواد جزئی میشن. با این بیانی که خواجه کرد یه تناقض نیست. یتعلم منه یعنی جزئی که با تعلق به ماده جزئی بشه. الان نمیگیم یتعلم به جای یتعرف اشاره داره به کلی که داره. الان که داریم میگیم که یتعلم به جای یتعرف اشاره داره به کلی، اصلا توجه به ماده نداریم. قبول داریم که همین کلی رو تو ماده ریختی جزئی میشه، ولی در این حال میگیم کاربردش در مسائل کلی علومه. ولی وقتی کاسی تو مسائل کلی علوم به کارش ببری، حتما توی یه ماده میریزیش و جزئیش میکنی. حیوانات ها جزئی شد دیگه. ببینید پس روشن نشد، من توضیح بدم. قانون کلی ما چیه؟ قانون کلی ما این است که الحد مرکب من جنس قریب و فصل قصد، این قانون کلی است. حالا اینه توی ماده ریستی الحیوان ناطق میشه جزئی دیگه، یعنی فقط توی این ماده است، تو ماده دیگه نیست. تو ماده دیگه اگر ریستی یک جزئی دیگه است. خود حیوان کلی حرف دیگری است، خود ناطق کلی حرف دیگری است. الان ماده چون قانون فیزیکی یه ماده است، یعنی فقط حیوان است، فقط ناطق است، جزئی شد دیگه. شما ببینید ماده چون یکیه، یعنی حیوانه یا ناطقه، در مقابل یه ماده دیگری داره به نام ساحر، یه ماده دیگری داره به نام لاحق، اینا ماده های مختلف هست، ولی خود این ماده ها کلی هست. اینا باعث نمیشن که اون قانون جزئی نشه، قانون در حال جزئی شده. اون قانون که گفته کل حد مرکبون من جنس قریب و فصل قریب، جنس قریب و فصل قریب رو تعیین نشده، چون جنس قریب و فصل قریب رو تعیین نشده میشه کلی. حالا شما دارید تعیین میکنید، تعیین کردید، میگید حیوان فصل جنس قریب و ناطق فصل قریب. خب الان چه یه مورد خاصی دارید به کارش میارید، میشه جزئی. ولی اون مورد خاص شما که حیوان است و ناطق خودش افراد دارد و کلیش، ولی این مهم نیست. جزئی یعنی یک ماده، جزئی یعنی یک ماده، ولی اون ماده داره افراد باشه، نه جزئی یعنی فرد، جزئی یعنی یک ماده. حالا من اون که جزئی یعنی یک ماده، یک ماده. شما این صورت رو، این قانون رو میتونید تو مواد مختلف بریزید، تو هر ماده ریختی به ماده خاصه و این قانون شما رو خاص میکنه. تا وقتی که تو ماده ریخته نشده کلیه، وقتی تو ماده ریخته شده که خاصه. پس حیوان ناطق ماده خاص است برای حد، نفرمایید عامه، ولی خود حیوانات قامه، خود حیوانات در این مصادیقه، ولی بالاخره یه ماده خاص از این مواد که مراد اون یه ماده است، با ماده دیگه فرق داره. یه شخص ماده است، یه شخص ماده است، شخص ناطق و شخص ناهق فرق داره. خود ناطق و شاهد رو ساحل دارم عرض میکنم، ناطق و ناهق رو دارم عرض میکنم، خودش رو نه کاری به مصادیقش نداریم. خود ناطق یه ماده است، ناهق یه ماده دیگر است، هر دو ماده خواستن. وقتی هر دو ماده خواستن، شما قانون که این ماده نیستید قانون خواستش میکنه، قانون جزئیش میکنه، ولی خود همین جزئی به نوبه خودش کلیه. ما به اون کلیش توجه نمی کنیم، ما به ماده خواست بودنش توجه می کنیم. پس می توان قانون رو با ریختن در ماده خواست جزئی کرد. خواجه در بالا که گفت بنابر نسخه یتعلم و منها گفت ضروب منتقله عبارتن از ضروب جزئیه، منظورش این بود ضروب جزئیهی که با ریختن در ماده جزئی بشه. حالا که میگه یتعلم و منها، منظورش اینه که در علوم به کار برده بشن با قطع نظر از ریخته شدنشون تو ماده. اگه در علوم به کار برده میشن، چون مسائل علوم کلی هست، اینا به کلی هست که باقی نمیمونن. پس یتعلم و منها مناسب است، چون که یتعلم و منها با کلی تناسب داره و این منطقا کاربردش در مسائل کلی است، ولو بعد از این که تو ماده ریخته جزئی میشه. دقت میکنید تناقضی بین این حرفی که ما در این حرف سوم ما و حرف اولمون نیست. در فاضل فارح افاد این مطلب رو افاده کرده انهو انما قال ان المصنف انما قال للمنطق، یعنی در تعریف منطق گفته علم یتعلم منه ضروب الانتقالات، ولی که یعنی در تعریف تم گفته علم یتعرف منه احوال و بدن الانسان. چرا این کاری کرده؟ چرا در علم منطق یتعلم منه گفته یا فیه گفته، در علم طب یتعرف منه یا فیه گفته؟ دلیلش اینه لان الجزئیات انما افاد شرا، لان الجزئیاتی که استعمال می شود منطق، به کار برده می شود منطق در اون جزئیات، در واقع کلی هم فی انفسها، اون جزئیات و موارد خاصی که منطق درشون به کار برده می شود فی انفسها کلی هم، یعنی مصادیقش فراوان دارد. فی العلوم یعنی اون جزئیات همون علوم هست، علوم یعنی مسائل، علوم یعنی مسائل که تدوینشون می شود علم خاص. هر علمی، هر مسئله یک علمه، علوم یعنی مسائل. تدوین مسائلی که در یک قرص یا در یک موضوع مشترکند می شود علم خاص. آخه علوم یعنی همین مسائل کلی، مسائل کلی علوم، مسائل کلی این علوم خاصه. جزئیاتی که منطق درشون به کار برده می شود یعنی همین علوم، همشون فی انفسها کلی هست. پس منطق با کلیات سر کار داره، موارد استعمالش کلیه، که این کلی اگر تو قالب ماده ریست جزئی میشه و با قطع نظر از اون ماده کلیه. تازه تو ماده هم که ریست به قول شما اون مادهش هم کلیه، یعنی مادهش هم موارد هم مساجد داره. و جزئیاتی که استعمال می شود که در اون جزئیات ابدان جزئیه برای نوع انسانه که دیگه اینه کلی نیست، اینه واقعا جزئیه. پس موارد استفاده قوانین منطقی کلیات هست، موارد استفاده قوانین طبی جزئیات هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، وقد یخص العلم بالکلیات و المعرفت بالجزئیات. قد یخص، البته بعضی ها گفتن علم و معرفت مرادف هست، بعضی ها گفتن مرادف نیستن فرق دیگر ذکر کردن، بعضی ها گفتن مرادف نیستن اختصاص دادن علم به کلیات و معرفت به جزئیات. پس اینجا لفظ قد لازمه، چون همه قائل به این قول نیستن، بعضی قائل به ترادف هم، بعضی هم که قائل به تفرقه هم، این تفرقه رو نمیگن، یه تفرقه دیگری رو میگن. پس قول به این تفرقه گاهی گفته میشود. پس قد یخص العلم بالکلیات و المعرفت بالجزئیات. این قیافی که الان فخر رازی تنظیم کرد دوباره تکرار کنم، ببینید اینطور گفته میشه. مقدمه اول اینه، منطق در کلیات به کار برده میشود و طب در جزئیات. این مقدمه اول. مقدمه دوم، علم مخصوص کلیات هست و و معرفت مخصوصی جزئیات نتیجه. پس علم رو در منطق به کار ببر که با کلیات سر، علمی رو که با کلیات مناسب است در منطق به کار ببر که با کلیات سر کار دارد، معرفتی رو که با جزئی مناسب است در طب به کار ببر که با جزئیات سر کار دارد. به خاطر این نفس جمع درستیم. پس مقدمه اولی که فخر رازی گفته بود لعن الجزئیات التي استعمل بود، مقدمه دومش قد یخسر علم بالکلیات و معرفت بالجزئیات، نتیجه هم که معلومه. حالا که چنین است پس باید در منطق لفظ علم رو که مناسب کلیست به کار ببریم و در طب لفظ معرفت رو که مناسب جزئیست. و احوال و تلک الامور، این عطف بر ضروب الانتقالاته، یعنی المنطق و علم یتعلم فیه، یک ضروب الانتقالات، دو و احوال و تلکر امور، سه هم که بعدن میاد و عدد و اصناف تکیه. در اون بخش اول این عبارت که خونده شد کلمه امور آمد، دو بارم آمد، یکی موصوف شد به حاصله، یکی موصوف شد به مستحصله. اینطور گفتیم ضروب و انتقالات من امور حاصله الى امور مستحصله. این تلکل امور به هر دو اشاره داره، یعنی چه امور حاصله چه امور مستحصله. شما دقت کنید در این تعریفی که من عرض میکنم، وقتی میگیم الانسان حیوان ناطق، این یه حده. امور حاصله من چیه؟ حیوان است، ناطق است، یعنی امور معلومه. مستحصله چیه؟ انسان. چه امور حاصله؟ چه امور مستحصله؟ ماهیت. البته در اینجا ماهیت جوهری هست، ممکن در وقت ماهیت عرضی هم باشه. در قیاس العالم متغیره، کل متغیرن حادث هست، فالعالم حادث، عالم حادث متغیر، همه ماهیت هست، منتها عالم جوهر متغیر، یعنی تغییر و حدوث عرض. فرق نمی کنه چه در تصدیق باشد چه در تصور باشد، امور حاصله و امور مستحصله تماما ماهیات هست. ماهیات هم معقولات اولان، قبل این رو داشتیم، ماهیات معقولات اولان، یعنی اولین چیزی هستن که به تعقل ما میاد. احوال این ماهیات که ذاتیان عرضیان میتونن موضوع قرار بگیرن، میتونن محمول قرار بگیرن، این ماهیت با اون ماهیت متناسب است، حالا تناسب به صلات عمخص مطلق یا ملوز یا تساوی یا نامتناسب است به صورت تباین، تمام این حالات معقولات ثانیه هست. یعنی بعد از اینکه من ماهیت تعقل کردم، حالتش رو تعقل میکنم، حالت در مرتبه دوم تعقل میشه، جزابش گفته میشه معقول ثانی. اما خود این امر در مرتبه اول تعقل میشه، بهش میگفته میشه معقول اول. پس احوال تلک الامور که همون معقولات ثانیان، همه در منطق یا تعلم، منطق علمی است که یتعلم منها ضروب انتقالات، تمام شد. و احوال این امور حاصله و مستحصله، احوال این امور یعنی معقولات ثانیه، چون این امور عرض کردن معقولات اولا، احوالشون معقولات ثانیه. قبلا این توضیح داده شد که معقولات اولا همون ماهیات هستند، چه ماهیت جوهریه چه ماهیت عرضیه. و معقولات ثانیه دو تا اصطلاح دارن، یکی معقولات ثانیه منطقی، یکی فلسفی. اینا چون توضیح داده شد دیگه دو مرتبه تکرار نمی کنم. در اینجا منظور اون معقول ثانیه منطقی است که هم وجودشون در ذهن، هم اتصاف به اونها در ذهن، یعنی انسان رو اگر در خارج داشته باشید نمیتونید متصفش کنید به کلیات جزئی، مگه متصفش کنید به جزئی فلسفی، به جزئی منطقی نمیتونید توصیفش کنید، متصفش کنید. جزئی منطقی مفهومه، المفهوم امتنعت صدقه، امتنعت صدقه علی کثیرین فجزئیون و الا فکلیون، یعنی مقسم جزئی کلی مفهومه. پس باید این انسان رو بیارید تو ذهن متصفش کنید به توصیه، یا بیارید تو ذهن متصفش کنید به کلی. بنابراین خود کلی جزئی امری ذهنی اتصاف اونها هم در ذهن انجام میگیره، نه در بیرون. میشه معقول ثانی نصفی، اما که اتصاف در خارج انجام گیره میشه معقول ثانی فلسفی. جزئی فلسفی که همون شخصه در خارج بر این ذهن خارجی مترتب میشه و بس میشه. پس این شخصیت، این جزئیت فلسفی میشه معقول ثانی فلسفی، اما جزئیتی که مربوط به مفهوم میشه جزئیه، میشه معقول ثانی منطقی. الان بحث ما در معقول ثانی منطقیه که هم خودشون در ذهنن مثل کلیت و جزئیت و ذاتیات و عرضیت، هم عروضشون در ذهنه، یعنی اتصاف به اونها در ذهنه. این قبلا توضیح داده شد، در خلاف فلسفی که اگرچه خودشون در ذهنن ولی عروضشون و اتصاف به اونها در ذهن نیست، در خارج. و احوال تلکل امور، یعنی و یتعلم منها احوال این امور حاصله و مستحصله، یعنی امور معلومه و مشهوله. اقولو العلم به ماهیات تلکل امور معقولات اولاست. عبارت رو دقت کنید، ماهیات تلکل امور معقولات اولان، یا علم به ماهیات. علم به ماهیات که بگید مسلمه میشه معقول اولان، خود ماهیات معقول اولان، نه علم به اونها. علم معقول نیست، علم خود عقله، علم خود عقله. اما چرا خواهد اینجوری عبارت آورده؟ خواهد عبارتش حساب شده است، باید ببینیم چرا اینجوری آورده. نگفت که ماهیات تلکل امور معقولات اولا، گفته علم به ماهیات. دقت کنید، اگر میگم ماهیات تلکل امور معقولات اولا درست بود؟ ماهیات تلکل امور باقت نظر از علم درست بود؟ درست نبود. ماهیات معقول نیستن، که ماهیات در خارج هست، حالا یا در خارج یا در هر جا، بالاخره معقول نیستن. باید علم به اونها تعلق بگیرد تا اونها رو معقول کنن. پس علمی که در اینجا تعلق گرفته به ماهیات حیثیت تغییری است، ولی خاضی به این صورت آورده، یعنی ماهیاتی که متعلق علم قرار گرفتن معقولات اولیان. عبارت خاضی اینو میخواد بفهمه، نمیخواد بگه علم معقوله، علم که معقول نیست، علم خود علمه، علم خود عقل، خود تعقله، نه معقول. میخواد بگه ماهیات، منطقه ماهیاتی که این حیثیت قیدشون شده باشه، حیثیت علم قیدشون شده باشه، اونا معقولات اولیان. این یه عبارت حساب شده است، العلم به ماهیات تلکل امور معقولات اولیان. نه به احواله ها، اینجا هم حرف میاد، العلم به احواله ها معقولات ثانیه، نداره که بگیم علم معقول ثانیه. یعنی احوالی که مقید شدن به این حیثیت و علم معلوم شدن معقولات ثانیه. و هی اون احوال کدوم هست؟ احوالی که معقولات ثانیه چی هست؟ کونه ها، یعنی کون الامور یا کون الماهیات. ذاتیت هم یه ماهیت، یعنی ذاتیه مثل انسان، یه ماهیت عرضیه مثل ظاهر، یه ماهیت محموله مثل کاتب، یه ماهیت موجوده موجوده مثل خود انسان، وقتی میگه در انسان کاتب، یه ماهیت با ماهیت دیگه متناسبه، به طوری با هم میشن دید، یعنی اون کس مطلق دارن یا منوج دارن یا تساوی دارن، بالاخره یه متناسبه نشون هست. یکی دیگر میشن دید با یکی دیگه میبینه غیر متناسبه، حجر با انسان میشن دید میبینه تباین داره، تناسب نداره. اینا احوال ماهیات هم. این احوال چه عرضی شده؟ این احوال ماهیات هم. چه ماهیات عرضی، چه ماهیات جوهری. این احوال در منطق بحث میشن و مایزی مجراها. حالا ما چند تا از این امور رو گفتیم، جنسیت، فصلیت، این همه چیزایی هستن که احوال امور حاصله و مستحصله به حساب میان و معقولات ثانی هم در منطق مورد بحث قرار میگیرن. پس منطق علمیست که یتعلم فیه اولا ضروب الانتقالات من امور حاصله الى امور مستحصله، ثانیا یتعلم منه یا فیه احوال تلک الامور. خب پس سه تا علم درست شد، تا اینجا سه تا علم درست شد. یه علمی که نتیجهش اصابه در فکره که گفتیم مقصود اول است، یه علم به ضروب انتقالات که گفتیم مقصود ثانی است، الان یه علم دیگه هم درست شد، علم به معقولات ثانیه. این چی؟ این نقصود چندومی؟ این میگه نقصود ثالث. یعنی این مقدمه است برای ضروب الانتقالات، برای علم دوم. علم که نقصود اول است ذل مقدمه است، مقدمه است ضروب الانتقالات، علم به ضروب الانتقالات. علم به ضروب الانتقالات دوباره میشه ذل مقدمه، مقدمه است میشه علم به این ذاتیت و عرفیت امثال ذلك. شما تا علم به ذاتیت و عرفیت و این اصطلاحات نداشته باشید، علم ضروب الانتقالات رو یاد نمیگیرید. این مفردات منطقی باید یاد گرفته بشه تا اون قوانین منطقی معلوم بشه. پس این مفردات میشوند معلوم، اون قواعد هم میشوند معلوم، اون اصابه در فکر هم میشه، علم به اصابه در فکر هم میشه معلوم. این سه تا هر سه معلوم هست، مثلا اون اصابه در فکر، اون تعلمی که باعث اصابه در فکر میشوند میشوند معلوم به قصد اول، ضروب انتقالات میشه معلوم به قصد ثانی، این معقولات ثانیه میشه معلوم به قصد ثالث. فرض کردن هر علمی که ذل مقدمه است معلوم به قصد قبلی است، هر علمی که مقدمه است معلوم به قصد بعدی است. این اگر ترتیبی در کار باشه، اون ذل مقدمه آخری رو میگید مقصود اول، هی میاد جلوتر، قبلی رو میگید مقصود ثانی، قبلتری رو میگید مقصود ثالث، قبلتر از اون قبلتری رو میگید مقصود رابع، همیتون میکنید. در اینجا این چمینه؟ اون اصابه در فکر که منظور اصلیست، مقصود اوله، بعد مقدمه اصابه در فکر که علم به ضروب الانتقالات مقصود ثانیست، مقدمه علم به ضروب الانتقالات که علم به این اصطلاحات و علم به این معقولات ثانیست، میشه معلوم به علم مقصود به قصد ثانیست. ولی علم به ذالک، یعنی علم به هر یک از این معقولات ثانی، مقصود به قصد ثالث است. چرا مقصود به قصد ثالثه؟ چون مقصود به قصد ثانی متوقف بر این است، و چیزی که مقصود به قصد ثانی متوقف بر این باشد خودش مقصود به قصد ثالث است. لأن ضروب الانتقالاتی که مقصود به قصد ثانی هن تعرف به ذالک، یعنی تعرف به علم به همین معقولات ثانی. پس معقولات ثانیه مقدمه میشن برای علم به ضروب الانتقالات، بنابراین میشن مقصود به قصد پایین تر از این قصد ضروب علم، قصدی که تعلق گرفته به علم به ضروب الانتقالات، قصدی که تعلق گرفته به علم به ضروب الانتقالات قصد ثانیه. اینها که مقدمه هستند برای علم ثانی، یک قصد پایین تر از این قصد ثانیه، مقصود به قصد ثانیه.
یعنی خود ماهیت یعنی انسانی که در ذهن شماست خودش علمه یا متصل بودن؟ خب خود انسان کلی بودن، کلی بودن خودش علمه یا کلی بودن کلی بودنه؟ معلوم منه علمی؟ بله بزرگ بودن بلاخره یه ماهیتی تو ذهن شماست، یه چیزی تو ذهن شماست به نام کلی، شما به اون کلی عالمی. پس اون کلی خودش علم نیست، معلوم نیست. روشن این مطلب، یعنی کلی که علم نیست، کلی وجود ذهنیه، وجود ذهنی هم شما علم نیستی، علم با وجود ذهنی فرق میکنن. علم یه هم به خارجیه و مؤثر، وجود ذهنی هم به خارجی نیست. شما علم ظاهرن با این اشکالی که میکنید این وجود ذهنی و علم رو فرق میکنید، این با وجود ذهنی فرق میکنه. ولی نخیر وجود ذهنی با این فرق داره، وجود اصلا این یه هم به خارجیه، بنابرای نظر همه، بنابرای نظر همه این یه وجود خارجیه، خالب اتحاد اقل و اقول هم نمیخوام بشه، اصلا این یه وجود خارجیه با وجود ذهنی فرق داره. انسان رو شما در ذهنتون تصور میکنه، انسان در جنسون تصور میکنه، خوب دقت کنید چه حرف میکنه، این بحث خارجیه دیگه، شما مرین داخل چیم بحث انسان شما تو جنسون تصور میکنه، این انسانی که تو ذهن شما آمده به عنوان این که دارد حکایت میکند از اون انسان خارجی بود ذهن، به عنوانی که در ظرف خارج قرار گرفته، چون خود ذهنم تو خارجه، ذهنم یه ظرف خارجی، خارج مشتمل است بر ظروفی یکی از ظروف ذهن، به عنوانی که تو ذهن قرار گرفته و در خارج قرار گرفته. البته تفصیل بیشتر این را اگر بخواهید کامل تر از این تو شوارق جلد یک در بحث وجود ذهنی آمده، در بحث وجود ذهنی کاملا فرق داشته بین وجود ذهنی و این، اینجا مراجعه کنید شوارق الالهام جلد اول بحث وجود ذهنی. خب و عدد و اصناف ترتیب الانتقالات فی، اینم اصل بر اون ضروب الانتقالات، یا بفرمایید اصل بر احوال تلکل امور، یعنی سومین چیزی که تو منطق نیازه قبلا گفتیم که هر مبدع تصوری یا تصویری در ذهن ما یک ترتیبی را واجد است، در ذهن ما یک قسمتش میشه مقدم که ما مثلا موضوع میذاریم، یک قسمت میشه مؤخر که میشه مثلا نحوه میذاریم، بالاخره در هر مبدع تصوری یا تصویری در ذهن ما اجزایی داره که بعض اجزایش مقدم بعض اجزایش مؤخر، یعنی بنویسیم ترتیب، این قبلا گفتیم و مجموعه که ملاحظه میکنید هیئتی دارد، این هم قبلا گفتیم. پس هر مبدع تصوری یا هر مبدع تصویری ترکیبی دارد و هیئتی دارد، این ترکیب و هیئت گاهی علاوه هم ثواب است گاهی علاوه غیر ثواب است، این همه قبلا گفته شد. حالا میخوام چی بگیم؟ حالا میخوام بگیم که در منطق اون وجوه ثواب ترتیب ها و وجوه ثواب هیئت ها دانسته می شود، وجوه ناثواب این دو تا هم دانسته می شود. یعنی در منطق گفته میشه چه نوع ترتیبی ثواب است و چه نوع ترتیبی ناثواب و خطا است، چه نوع هیئتی ثواب است و چه نوع هیئتی ناثواب و خطا است. پس ضرور دقت کنید چی از می کنم، ضروب ترتیبات و حیاتی که علی نحو الاستقامه باشند و ضروب ترتیب و حیاتی که علی نحو غیر الاستقامه باشند، هر دوشون در منطق دانسته میشن، که علی نحو الاستقامه است که ثوابه، که نحو غیر الاستقامه است که خطاست، هر دوش در منطق دانسته. عبارت راحت اینه که اینطور بگیم وجوه ثواب و ناثواب ترتیب هیئت رو در منطق میدانیم، میفهمیم، میاریم. مثلا اینطور نگفته، گفته وجوه ترتیب و هیئاتی را که علاوه الاستقامند و وجوه ترتیب و حیاتی رو که لا علاوه الاستقامند میفهمید، اون دیگه عبارت ایشونه که اینجوری میاره، میتونه سراحت تر هم بیاره. و عدد و یعنی و یتعلم و فیه عدد و اصناف ترتیب الانتقالات فیه و حیعتهی جاریتان علی الاستقامه، دقیقا این عبارت احتیاج به توضیح داره، ضمیر فیه در میگه به ذهن، خود فیه هم متعلق به انتقالاته و هیئتهی عطف بر ترتیبه، عطف بر زمین فیه نیست، زمین هیئتهی برمیگرده به انتقالی که از انتقالات فهمیده میشه. عبارت اینطوره، ترتیب الانتقالات به ذهن و هیئت الانتقال، که جاریتان علی الاستقامه حاله، حال از چیه؟ حال از ترتیب و هیئت با هم لذا تصمیم آمده. عبارت اینطور معنا میکنیم عدد اصناف و اقسام ترتیب و هیئت انتقالی را که جاریان علی سبیل الاستقامه در منطق میفهمیم. ترتیب و هیئتی، ترتیب انتقال و هیئت الانتقال در حالی که هر دو جاری علی سبیل الاستقامه باشند، یعنی هر دو ثواب باشند، عدد اصنافشون تو منطق فهمیده میشه. عدد اصناف این نوع ترتیب ها، یکی ترتیب انتقال جاری علی الاستقامه، یکی هیئت الانتقال جاری علی سبیل الاستقامه، این معلوم میشه. و اصناف یعنی باز و یعلم و یتعلم منه عدد و اصناف ما، یعنی ترتیبی و هیئتی که ما یک کنایت هر دوست لیسه کردارش، یعنی لیسه جاریتن علا سبیل استقامه. عدد اصناف ما یعنی ترتیب، ترتیب انتقال و هیئت انتقالی که لیسه کردارش، یعنی لیسه علا، لیسه جاریتن علا سبیل استقامه. اصناف اون و اصناف این هر دو معلوم میشه، یعنی معلوم میشه که چه سنفی دارای ترتیب و هیئت ثواب و به قولیشون مستقیم هست و چه سنفی دارای ترتیب و هیئت ناثواب و غیر مستقیم هست. اقول فل اول روشنه، اونی که اینا دیگه قبلا گفته شده، اول یعنی اون ترتیب و هیئتی که مستقیم باشد و ثواب باشد در مبادی تصدیقیه ضرور منتج است، در مبادی تصوریه حدود تام است. این روشنه. اونی که لیست جاریتن علا سبیل الاستقامه هست، اون چه در مبادی تصوریه چه در مبادی تصدیقیه، اونهاییش که ما رو به نتیجه نمیرساند، حالا چه اونی که ما رو به نتیجه مطلوب یعنی نتیجه تصوری و نتیجه تصدیقی نمیرساند، فسادش مخفی باشد به طوری که در باقی علوم به کار ببریمش، یا فسادش آشکار باشد در باقی علوم به کارش نبریم. بالاخره هر مبدع تصوری یا تصدیقی که توانایی ایصال الی المطلوب رو واقعا ندارد داخل می شود در سنفی که لیسه جاریتن علی الاستقامه، داخل در این سنف می شود. حالا چه ما چه فسادش و در جاری علی سبیل الاستقامه نبودنش روشن باشد برای ما که قهرن در علوم به کارش نبریم، چه روشن نباشد اشتباها در علوم به کارش نبریم، فرقی نمی کنه. بالاخره وقتی واقعا فاسده فاسده، ولی ما فسادشون ندونیم. توجه شدید چی شد؟ ایشون داره توضیح، یعنی خاجر داره توضیح میده، هم اون ترتیب و هیئت علی سبیل الاستقامه رو توضیح میده در مبادی تصوری و تصدیقیه، در مبادی تصدیقی میگه ضرور و منتج است، در مبادی تصوری میگه که حدود تام است، هم اون که لیس جاریتا علی سبیل الاستقامه رو داره توضیح میده، میگه اون عبارت است از ضرور غیر منتجه و عبارت است از تعریفات غیر تامه. اما این ضرور غیر منتجه که در مبادی تصدیقی است و اون تعریفات غیر تام مثل در مبادی تصوری است، به دو قسم تقسیم میشه، گاهی فساد است و مستقیم نبودن است روشن است، گاهی روشن نیست. اون وقتی که روشن است هیچ کی در علوم به کارش نمیبرد، اونی که روشن نیست اصطلاحا در علوم به کار برده میشن، فرقی نمی کنه چه در علوم به کار برده بشود و چه به خاطر وجود فسادشون در علوم به کار برده نشود، علی الحال فاسدن از ضرور غیر منتج یا از ضرور غیر مستقیم. اقولو فل اول یعنی اون دتایی که اونه که ترتیب انتقالش و هیئت انتقالش علل استقامه باشد در مبادی تصدیقی ضرور منتج است، در مبادی تصوری حدود تام است. من القیاسات البرهانی یه بیان برای ضرور منتج است. ضرور منتجه از قیاسات برهانیه اینها انتقالاتشون علل استقامه است، هیئتشون علل استقامه است. حدود تامه مربوط به مبادی تصوری است. حدود تامه را اصل نگیرید بر قیاسات برهانیه، حتی بگیم بر ضرور منتجه، چون ضرور منتجه دو دست نمیشه یکی قیاس برهانیه که حدود تامه، حدود تامه چه قیاس که ضرور منتجه نمیگن. اگر میگم ضرور منتقله نمیگه منتقله، میگه ضروب منتقله. وقتی یادش که ما بگیم ضروب منتقله دو قسمن، یکی قیاسات برهانیان، یکی وجود زمان که هر دن باعث انتقال هست. اما چون میگه ضروب منتقله، ضروب منتقله مخصوص میشه به مبادی تشریفیه، وقت طبیعی میشه به قیاسات برهانیه، دیگه وجود تامه رو بعدا قرار نمیدیم، وجود تامه رو عرض میگیریم به خود ضروب منتقله. مگر این که شما مرادتون از ضروب منتقله همون ضروب منتقله باشه، که اینا شدنی اشکال نداره، که منتج رو برانه اصطلاحی نگیرید، منتج رو برانه نتیجه دهنده برای منتقل بگیرید. در این صورت ما حدود برهانیه رو میتونید ترس بگیرید، حدود سامنه رو میتونید ترس بگیرید بر قیاسات برهانیه و هر دو رو بیان قرار میدیم برای ضروب منتجه. و ثانی یعنی اون ترکیبی که ترکیبش و هیئتش علل استقامه نیست، اون ضروبی که یا اصنافی که ترکیبشون و هیئتشون علا سبیل استقامه نیست. ما اداها، یعنی ما ادای این قیاسات برهانیه و ما ادای قیاسات برهانیه است در مبادی تصدیقیه و ما ادای حدود تامه است در مبادی تصدیقیه. حالا ما ادا چیه؟ تبیین میکنه من ما یشتملو علا فسادن خط پایین و من ما لا یستملو اصلا به ظهور فسادی دو قسم میکنه. فاسد رو دو قسم کنه، یکی فاسدی که فسادش معلوم نیست و قهران در بعضی مسائل علوم اشتباه هم به کار برده میشه، یکی اونی که ظهور فساد داره رضا لا یستمر اصلا. هر دو مقدمه فاسده، یعنی علا سبیل الاستقامه نیست. در منطق اصناف اینها هم درسته میشه. نما یستمر علا فساد سوری، ما عدا رو داره معلوم میکنه. اون سنفی که ما رو برای کنار از سنف بگیرید، نما یعنی سنفی که یشتمل علی فساد سوری، حالا چه سنف تصوری باشه چه سنف تصویری، مشتمل بر فساد سوری یا مشتمل بر فساد مادی. من العقیصت و تعریفات بیان برای ما هست، یعنی بیان برای همون سنفه. سنفی که مشتمل بر فساد سوری یا مشتمل بر فساد مادی چه قیاس باشد در باب تصدیقات، چه تعریف باشد در باب تصورات. اون که مشتمل بر فساد سوری است، مشتمل بر فساد سوری است، مثل قیاسی که از دو تا سالبه تشکیل میشه، این صورتش خرابه، یا از دو تا جزئیه تشکیل میشه، این صورتش خرابه. چون گفتن مثال رفعی نمیخون قیاسی کمایی که از جزئیه نمیخون قیاس. این در خود در تصدیقات، در تصدیقات قیاسی که مرکب باشه از سالبتین یا مرکب باشه از جزئیتین، این مشتمل بر فساد سوری. در باب تعریفات و تصورات، تعریفی که فرض کنید اخفای از معرفه، یا تعریفی که اعم از معرفه یا اخف از معرفه، یا تعریفی که جای موضوع محمولش درست تعیین نشده، این همه صورتا فاسده، فساد سوری داره و نمیتونه مفید باشه. او مادی حجت و مبدأ تصدیقی که از جهت ماده احتمال بر فساد داشته باشه مثل مقالطه، مادهش خرابه، ممکن صورتش خوب باشه ماده خرابه. تعریفی که مشتمل باشه بر ماده خراب، تعریفش به ذاته، تعریفش به نفسه، مادهش خرابه. ممکنه شما جنس فرسو بیادی اما تعریفش رو بکنید به خودش، ماده میشه ماده خراب. خب من ما یشتمل علی فساد سوری او مادی، چه قیاس باشد چه تعریفات باشد، اونتا قیاس و تعریفاتی که فسادشون روشن نیست لذا مستعملا در سایر صناعات، سایر صناعات این در غیر منطق، در صناعات دیگه به کار میره به خاطر اینکه اشتباهشون معلوم نیست. شخص بدون اینکه برای اینکه فسادش معلوم نیست، چون فسادش معلوم نیست اشتباها در سایر علوم به کار میبره تا یه نفر بدون اشتباه رو آشکار کنه. و مما اکل برای مما یشتمله ثانی که ما ادای اون ضروب منتجه و حدود تامه است دو قسم میشه، یکی مما یشتمله علی فساد سلوط آخر، یکی مما یعنی سنفیش که چه سنف تصدیقی چه سنف تصوری که لا یشتمله اصلا، اصلا استعمال نمیشه در هیچ علمی، اصلا این نه در منطق نه در فائل، اون قبلیه در منطق به کار نمی رفت، در شاعر به کار می رفت، در شاعر صنایع این چی اصلا به کار نمی ره. یعنی تو منطق این چی تو شاعر علوم هم به کار نمی ره. چرا؟ به ظهور فساد، چون ظاهر است که فاسد، هیچی به کارش نمی ره. خب فاضل شاعر کاری را انجام داده که مورد اشکال ماست، اعتقادی رو اظهار کرده که ما قبول نداریم. ایشون میگه که جدل و خطاب از سنس جاریتان علل استقامه هستن. آخه مصنف در عبارت گفت جاریتان علل استقامه، بعد گفت مال الفکرزاده، یعنی دو تا سنس درست کرد، یک سنس جاری علل استقامه، یک سنس مال الفکرزاده، یعنی غیر جاریتان علل استقامه. ما از اقسام سنسی که ما از مواردی که جاری علی استقامه باشند قیاست برهانیه رو شمردیم، جدل و امثال ذلک رو نشمردیم، اختصاص دادیم به قیاست برهانیه از مواردی که جاری علی استقامه هستند. دقیقا این گفتیم فل اول و قبض ضروب المنتجه ننم قیاست برهانیه، جدل و امثال ذلک رو نشمردیم. اما فخر رازی گفته من القیاسات البرهانیه والجدلیه و خطابیه، جدل و خطابه رو اضافه کرد، اینا رو جزء مستقیم ها حساب کرد. بعد رسیده به بحث غیر مستقیم. در غیر مستقیم استقراب و تمثیل رو ذکر کرده، در غیر مستقیم استقرا و تمثیل ذکر کرده. پس دقت کنید جدل و خطاب به قول ایشون رفته تو مستقیم، استقرا و تمثیل رفته به غیر مستقیم. خواجه می فرماید در باب استقرا و تمثیل خواهیم گفت، یا در باب خطاب و جدل خواهیم گفت که خطاب بیشترش از صفت تمثیل، جدل بیشترش از صفت استقرا. خب شما استقرا و تمثیل رو جزء غیر مستقیم ها حساب کردید، در حالی که خطابه و جدل نوعاً به این دو صورت هم، خطابه و جدل رو که مستقیم حساب کردید قبول دارید که نوعاً به صورت غیر مستقیم ظاهر میشه. چطور مستقیم به صورت غیر مستقیم ظاهر میشه؟ اگر جدل غالباً با استقرا اظهار میشه، خطابه با تمثیل اظهار میشه و استقرا و تمثیل غیر مستقیمن، خطابه و جدلم که به این صورت ها اظهار میشن باید غیر مستقیم باشن. چرا شما خطابه و جدل رو که به صورت غیر مستقیم داره اظهار میشه مستقیم میدونید؟ یا چرا خطابه من چرا تمثیل و استقرار رو که ظاهر کننده جدل یا ظاهر کننده خطابه، یعنی ظاهر کننده امر مستقیم و غیر مستقیم می‌بینید، از هر دو طرف میشه اشکال کرد. چرا جدل و خطابه رو که به صورت غیر مستقیم ظاهر می‌شن مستقیم می‌بینید یه صورت، یکی اینکه چرا استقرار و تمثیلی رو که ظاهر کننده جدل و خطابه مستقیمن غیر مستقیم قرار می‌دید؟ هر دو طرف اشکال داریشون دارید. ولی عجب این است که فاضل شارع شمرده جدل و خطابه رو در مستقیم و استقرا و تمثیل رو در غیر مستقیم، در حالی که این ولی عمده حالی بابش حالی است، در حالی که عمده در خطابه تمثیل است، عمده در جدل هم استقرا، عمده یعنی همیشه اینطور نیست، یعنی غالبا اظهار کننده خطابه تمثیل است و اظهار کننده جدل استقرا است. الا ما یتبین فیه ما، یعنی در باب استقرا و در باب تمثیل، در باب استقرا و تمثیل روشن میشه، یا در باب جدل و خطاب روشن میشه که خطابه به صورت تمثیل بیشتر ظاهر میشه، جدل بیشتر به صورت استقرا ظاهر میشه. یعنی این دوتا که یکی این دوتا مستقیم ها به قول شما به صورت اون نامستقیم ها ظاهر میشن، راه اشکال پیش میاد که چطور مستقیم هستن که به صورت نامستقیم جلوه میکنن، یا چطور اون نامستقیم ها این مستقیم ها رو جلوه میدن، این اشکال هست. پس شما ناچارید که جدل و خطاب هم در غیر مستقیم قرار بدی، همونطور که استقرا و تمثیل در غیر مستقیم قرار دادی. این تفصیلی که دادید که گروهی رو در مستقیم گروهی در غیر مستقیم، تفصیل نابجاست. مثل ما با درخصار می کردید، یعنی در مستقیم فقط قیاسات برهانیه رو قرار می کردید، نه چیزی دیگر. در همه جا محتاج پایین تر از محتاج الیه، ولی در این بحثی که الان بحثی که قبلا گفتیم که مقصود و قصد اول مقصود و قصد ثانی، محتاج الیه پایین تره. محتاج می شود مقصود و قصد اول، محتاج الیه می شه مقصود و قصد ثانی. یعنی همه جا محتاج شما پایین تر می گیرید، اینجا محتاج الیه پایین تر می گیرید. یعنی اونی که محتاج الیه هست مقصود است به قصد ثانی، اونی که محتاج است مقصود است به قصد اول. یعنی محتاج بالاتر، محتاج الیه پایین تر. در اصل جایی دیگه این تیکه باید دقت بشه.